بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح و نافدا صلواتی خط بفرمایید. یکی دیگر از قسمت‌های زیارت شریف جامعه کبیره این جمله نورانی است که فرمود و اکبرتم شأنه. خدای متعال به برکت طهارتی که به اهل بیت علیهم السلام مرحمت فرمود، شأن خدا رو اونها بزرگ داشتند. این میوه طهارت است. هر کس که پاک بشود از رجس و معصوم نگه داشته شود از فتن، اهل بیت که این چنین هستند اونها بزرگ داشتند خدا را. کلمه شأن در قرآن کریم در 3 آیه آمده است. البته کلمه شأنهم هم آمده است که اون یک بار در قرآن آمده، ولی شأن 3 مرتبه در قرآن کریم تکرار شده است و اون چیزی که مربوط به این جمله امام هادی است به عنوان مدرک این جمله در قرآن کریم آیه شریفه سوره مبارکه الرحمن است که فرمود یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. تمام موجودات زمین و آسمان از او سوال می کنند و خدای متعال هر روزی در شأنی است. اولا منظور از سوال، سوال با زبان نیست، بلکه زبان احتیاج است. همین که شما محتاج باشید خودش سوال است و خدای متعال قبل از این که شما سوال کنید، چون خودش احتیاج رو مرحمت فرمود، جواب همه احتیاجها رو هم مرحمت فرمود، آنچنان که در سوره مبارکه ابراهیم فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه. کلمه شأن به دلیل اینکه نکره هست و خالی از الف و لام معرفه، معناش این است که خدای متعال امروز کاری رو میکنه غیر از کاری که دیروز کرده است و فردا کاری میکند غیر از اون کاری که امروز کرده است. برای شأن معانی فراوانی گفته شده، به معنای کار آمده است، به معنای جلالت آمده است، به معنای امر آمده، به معنای بزرگواری آمده است، به معنای قصد آمده است، به معنای شغل آمده است. تقریبا معانی عمده کلمه شأن همین است. بیشترین معنایی که در روایات یا در آیات الهی مورد استعمال قرار گرفته به قرینه، معنای کار رو داره. خدا هر روزی در کاری است، مشغول به کاری است. خب وقتی این معنا بشه، اکبرتم شأنه، یعنی خدا اهل بیت بزرگ داشته اند کار خدا را، بزرگ داشته اند امر خدا را، بزرگ داشته اند بزرگواری خدا را. اینا معانی است. معنای منزلت هم کرده اند، بزرگ داشته اند منزلت خدا را، بزرگ داشته اند شغل خدا را. اگر شأن نکره هست و معنای او این است که خدا هر لحظه یا هر روزی کاری می کند غیر از کار قبلی و غیر از کار بعدی، معناش اینه که در وجود اقدس حق تعالی در فیض رسانی او تکرار وجود ندارد، دائما در حال احداث و ایجاد یک امر جدید است. اونچنان که در سوره مبارکه بقره اشاره شده است، بدیع السماوات والارض، کارهای او بدیع است، نو است، تازه است، سابقه قبلی ندارد، لحظه به لحظه در حال کار است خدای متعال. در قرآن کریم حدود 124 فعل و کار به خدا نسبت داده شده است که اگر بخواهیم همه این کارها رو جمع بکنیم از او تعبیر می شود به فعالون، او بسیار پرکار است. هیچ کس در خلقت به اندازه خدا پرکار نیست، دائما مشغول است، لحظه به لحظه، اصلا نمیشه لحظش رو تصور کرد. یا من لا یشغله شأن عن شأن، این بهترین جمله است برای تبیین پرکاری خدا که در زیارت در دعای جوشن کبیر آمده است. در بسیاری از دعاها این جمله شبیهش آمده است، ای خدایی که شأنی از شأن دیگر تو را مشغول نمی دارد. اینطور نیست که وقتی شما مشغول شدین از خدا چیزی خواستین، دیگری هم همون لحظه بخواد خدا بخواد به شما توجه کنه، توجه به شما مانع توجه به دیگری بشه از طرف پروردگار عالم. این چنین نیست. اینجا قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم توضیحی بدهم راجع به این آیه شریفه، یسأله من فی السماوات والارض. کلمه من در زبان عربی برای اشیاء غیر ذوی العقول است و ما برای ذوی العقول. البته من جا به جا عرض کردم ما برای غیر ذوی العقول است و من برای ذوی العقول. تمام موجوداتی که در عالم وجود هستند، البته قرآن کریم دیگه مسئله رو خیلی تعمیم داده، فالسماوات والارض، در آسمان ها هر موجودی باشه و در زمین ها هر موجودی باشه، از خدای متعال دائما در حال سوال است، درخواست است. یعنی معنای آیه این است تمام موجودیت موجودات لحظه به لحظه وابسته است به افاضه فیض خدا. هیچ موجودی از انسان، از ملک، از جن، از حیوانات، هیچ موجودی نمیتواند یک لحظه بدون استمداد از ذات پروردگار عالم ابقا شود و ادامه حیات بدهد. هیچ موجودی. یسأله من فی السماوات والارض. حالا که از خدای متعال همه موجودات دارن لحظه به لحظه طلب میکنن، سوال میکنن، کل یوم هو فی شأن، خدا هم با هر موجودی متناسب با شأن او داره به او افاضه فیض میکنه و به او عنایت میکنه و او رو داره بی نیاز میکنه. شما ببینید با چنین کسی میخوان انشاءالله وارد مهمانی بشید، میخوان با چنین کسی انشاءالله ملاقات بکنیم، شوخی نیست. و اهل بیت اگر چنانچه شأن خدا را بزرگ داشتند، چرا شأن خدا را بزرگ داشتند؟ چون یسأله من فی السماوات والارض، کسی هست در عوالم وجود که تمام موجودات از او سوال کنند؟ چون هیچ کسی غیر از او نیست که پاسخ دهنده سوال تمام موجودات باشد، او شأنش از همه بزرگتر است. که البته این معنا معنای درستی هم نیست که بنده دارم عرض میکنم، معصومین الان رد میکنن، اصلا کسی نیست در عوالم وجود که شأن او از همه بزرگتر باشد، ولی انشاءالله توضیح خواهم داد. در باب مفهوم شأن بنده دو نکته اساسی رو میخوام عرض بکنم که مطلب رو روشن میکنه. یک معنای شأن در این آیه شریفه آمده است که فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت، که در سوره مبارکه رعد آیه 39 آمده است. خدای متعال
محو می کند اون چی که می خواهد و اثبات می کند اون چرا که می خواهد. این یک معنای شأن است. اگر می گوییم شأن یعنی کار، کار خدا چیست؟ کار خدا این است که دائما داره محو می کند و دائما داره اثبات می کند. این یک آیه. یکی هم در روایتی شریف وارد شده است که امیدوارم روایت رو خیلی قدر بدانید. شبی امیرالمومنین، حالا یا شبی یا صبحی، با رسول خدا صحبت می کردن. رسول اکرم از امیرالمومنین پرسیدن، بله حالا این دنباله روایت رو که بیان می کنم صبح بوده، حضرت فرمودن علی جان شما دیشب رو چگونه گذرانیدید؟ مولا امیرالمومنین فرمودن آقا من دیشب 1000 رکعت نماز خوندم. فرمودن علی جان چگونه 1000 رکعت نماز خوندی؟ حضرت فرمودن از شما شنیدم اگر کسی 3 مرتبه بگوید یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید به عزته، البته جمله کاملش اینه، یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته، شنیدم که فرمودین اگر کسی 3 مرتبه این جمله رو بگوید مثل این است که 1000 رکعت نماز خوانده است. من هم دیشب این جمله رو 3 مرتبه خواندم. البته این رو بدانید حضرت 1000 رکعت نماز هم می خواندند. روایات فراوانی داریم که دلالت بر خواندن حضرت به حسب ظاهر هم بوده است. این جمله معنای شأن است. یفعل الله ما یشاء، خدا دائما داره فعل انجام میده، آن چه میخواهد انجام میدهد، و یحکم ما یرید، هر چه اراده کند حکم میکند. این معنای شأن است. از پیغمبر اکرم رسیده است در کتاب شریف تفسیر در المنصور مال جناب جلال الدین سیوطی از علمای اهل سنت. البته در باب جلال الدین سیوطی بعضی از آن دارند که احتمال هست جلال الدین سیوطی شیعه باشه، چون جناب سیوطی در شأن اهل بیت و فضیلت اهل بیت مطالب فراوانی داره، بعضی احتمال دادن که جناب سیوطی شیعه بوده است. فعلا نمیخوام بحث بکنیم شیعه بوده یا سنی. ایشون در دارالمنصور آورده است که رسول خدا فرمودن شأن یعنی این که خدای متعال برای یک شخصی که اندوهناک است گشایش ایجاد میکنه، برای کسی که ذلیل است او رو عزیز میکند، برای کسی که عزیز است او رو ذلیل میکند. این معنای شأن است. یعنی تمام شأن اینجا با این معانی که در روایات است، تمام امور خلقت میشود شأن. در تفسیر کشاف جناب زمخشری که از بزرگان علمای اهل سنت هست، او گفته است شأن مربوط به 2 روز است. بعد توضیح داده گفته دنیا تمامش 2 روز است. 1 روز از آن 2 روز اون است که انسان ها لحظه به لحظه عده‌ای زنده می شوند، می آیند در این عالم، عده‌ای می میرند، عده‌ای به عزت میرسند، عده‌ای به ذلت میرسند، عده‌ای مریض میشوند، عده‌ای شفا پیدا میکنند. ببینید دائما در حال تغییر از عوالم وجود به واسطه اینکه خدا، نه اینکه خدا در تغییر است، خدا هر لحظه ای یک شأنی از خود ظاهر میکند. روز دوم روز آخرت است که مردم مشغول حساب میشوند خدای متعال نسبت به آنها، مشغول ثواب دادن، مشغول عقاب دادن، که این میشود باز شأن خدا در آخرت. پس اون چه که به ما میرسد از آثار شأن پروردگار عالم است، یعنی کار خداست. کل یوم هو فی شأن. من به اینجا یه قصه ای بگم با این قصه مفهوم شأن یه مقداری روشنتر بشه. نقل میکنم یه پادشاهی از وزیر خودش 3 سوال کرد. بعد به وزیر گفت که این 3 سوال رو اگر جواب دادی که دادی، اگر ندادی از وزارت تو رو خلعت میکنم. 3 سوال هم این بود که 1 کار خدا چیست، 2 جای خدا چیست، 3 خوراک خدا چیست. بنده خدا رفته بود منزل و خیلی مغموم و اندوهناک که آخه این سه سوال چه جوابی داره و خیلی فکر کرده بود که جواب این سه سوال چیست. غلامی داشته بود، غلامش خیلی آدم فهمیده و فتنی بوده. ببینه که ارباب خیلی مغمومن، جناب وزیر مغمومن، میگه چه دونه میگه برو بر اون طرف، از زور ناراحتی که یه وقت از وزارت خل نشه میگه حالا شما بفرمون چه دونه، میگه برو اون طرف. خب آقا بگید یه وقت منم بتونم مشکل گشایی بکنم. میگه سه تا سوال از من کرده اند جناب پادشاه و من موندم. ایشون هم مهلت داد و گفته اگر این سه سوال رو جواب ندید از وزارت شما رو خل میکنم. گفته بود بگو ببینم سه سوال چیه. گفته بود هیچی. گفته جای خدا کجاست، خوراک خدا چیست، کار خدا چیست. غلام هم گفت همین سه سوال، این که دیگه ناراحتی نداره که شما اینقدر مغموم و گرفتنی. گفته مگه شما هم بلد نگفته؟ بله خیلی ساده. گفته بود چیه؟ غلام گفته بود که جای خدا در قلب بنده مؤمنه، که درستم هست، حدیثه، قلب المؤمن عرش الرحمن. بعد گفته بود خوراک خدا چیه؟ گفته بود خوراک خدا قصه هستش، خدای متعال قصه میکره. میگه ما این همه عوالم وجود رو خلق کردیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک که بندگان ما اطاعت و بندگی کنن، همه راه اشتباه میرن، قصه میخوره. بعد گفته بود کار خدا چیه؟ گفته بود کار خدا رو پیش خود پادشاه باید برای شما بیان کنم، اینجا نمیشه بگم، خیلی بزرگه، اینجا نمیشه. اینا دوتایی مشرف میشن پیش پادشاه. وقتی مشرف میشن پیش پادشاه، وزیر به غلام میگه بیا بگو کار خدا چیه. میگه نمیشه که من همینطوری برم پیش پادشاه، این با این لباسای غلامی و اینا، شما لباساتونو در بیارید من بپوشم و لباسامونو موقتا جابجا بکنیم و ادب باید کرد در مقابل پادشاه. پادشاه هم میشنوید خیلی خوش به حال میشه که ماشاءالله چه غلام مؤدبی و اینا، لباسای وزیر رو میپوشه، لباسای خودش هم میده به وزیر، میره میشینه پیش پادشاه و سرش پادشاه میگه که خب بگو ببینم سوال سوم ما رو جواب بده ببینم کار خدا چیه. این هیچی نمیگه. بار دوم میگه خب به شما میگم بگو ببینم کار خدا چیه. بار سوم عصبانی میشه میگه قرون مگه نمیبینین کار خدا رو؟ کار خدا اینه که غلام رو وزیر کرد، وزیر رو غلام کرد. این کار خداست دیگه، این فعل پروردگار عالمه. این نمونه است که مطلب رو محسوس میکنه که آن چه الان در خلقت داره انجام میگیره دست حق را دیدی و نشناختی. ظهور فعل خداست، شأن خداست. نسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. او لحظه به لحظه در یک شأن است. منظور شأن اینه. صاحب تفسیر حدائق گفته که شأن یعنی این که خدای متعال هر لحظه ای جلوه ای میکنه برای متجلا، و چون برای هر متجلایی جلوه خاص خودش رو میکنه، در تجلی او تکرار وجود نداره. این دیگه تفسیر عرفانیه دیگه، ولی درست گفته، درست گفته. برای هر کسی خدای متعال لحظه به لحظه داره چیزی رو چکار میکنه، افاضه میکنه، یکی رو وزیر میکنه، یکی رو سلطان میکنه، یکی رو امیر میکنه، یکی رو نمیدونم غیر امیر میکنه، یکی رو کارمند میکنه، یکی رو کارگر میکنه، یکی رو عرض میکنم حضورتون طلبه میکنه، یکی رو دانشجو میکنه، یکی رو کاسب میکنه، یکی رو بازاری میکنه. همه اینا شأن خداست. درسته که به مقداری از اختیار دست ما هست، اما زمام امور آخر نهایتش دست کیه؟ دست خود پروردگار عالمه. اینا اهل بیت باور کردن، ولی اینجا امام هادی میفرمان اکبرتم شأنه، خدای متعال اهل بیت بزرگ داشتن شأن او رو. دن همه کار دست اونه، عقب عقب رفتن یه گوشه نشستن آروم سر به زیر. هر کی اکبرتم شأنه باشه خیلی مؤدب میشه در مقابل پروردگار عالم. تا کسی اینو درک نکرده مرتب من میکنه، من چنین، من چنان، من بهمان، من بیسار. اینو مال کسانی است که هنوز درک نکردن بزرگی و شأن خدا رو. وقتی بزرگی و شأن، آخه شما الان خودتون یه جایی هستین میگید آقا در شأن من نیست این حرف رو بزنم، یا به دوستتون تذکر میدید در شأن شما نبود این کارو بکنید. توجه فرمودید، خودتون تو فطرتتون همه ادراکش کردید. امام هادی میفرمان اکبرتم شأنه، در شأن تو هست که این عالم رو خلق کرده ای، در شأن تو هست که مربی ما هستی، در شأن تو هست که ما دائما همه چیزمون رو از تو سوال کنیم. این شأن خداست. و همینجا یک نکته لطیفی روشن میشه، اگر سوال کنید از غیر خدا و شما به جواب نرسید و نخواهید رسید، دلیلش این است که از کسی سوال کرده اید که در شأن او نبوده است از او سوال کنید. شما اکبرتم شأنه رو درک نکرده اید. توجه فرمودید، اگر خلقت رو مستقل ببینید ادراک نکرده اید اکبرتم شأنه رو. حالا اینجا تا اینجا این مطلب روشن شد. اساس مطلب این است که اکبرتم یعنی چی؟ یعنی چه اهل بیت خدا را بزرگ داشتن؟ منظور از اکبرتم یعنی چی؟ این معناش چیه؟ اگر بخواهیم معنا رو روشن کنیم، مهمترین واژه‌ای که میتواند این واژه رو، یعنی کلمه اکبرتم رو تبیین بکنه، کلمه الله اکبر. وقتی ما فهمیدیم الله اکبر یعنی چه، کلمه اکبرتم شأنه هم روشن خواهد شد. در کتاب توحید شیخ صدوق بابی داره به نام باب معنا الله اکبر، ظاهراً باب 145 باشه، باب معنای الله اکبر. روایتی از وجود مقدس صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل على محمد، آمده از که حضرت صادق علیه السلام، خود حضرت به او فرمودن که اون در محضر امام صادق بود، گفت الله اکبر. تا گفت الله اکبر، حضرت به او فرمودن الله اکبر و من ایه شیئن، حضرت از او سوال کردن، او گفت الله اکبر، حضرت فرمودن الله اکبر من ایه شیئن، خدا بزرگتر است از چه چیزی؟ حال معلومه امام وقتی سوال میکنن از کسی، امام در حقیقت دارن جواب میدن. سوال امام چی هستش؟ جواب به اون ایراد یا سوالی که در باطن شخص موجوده. فرمودن من ایه شیئن، فقال اون شخص گفت من کل شیئن، گفت الله اکبر من کل شیئن، خدا بزرگتر است از همه چیز. بعد حضرت فرمودن که حدت تهو، تو با این جواب خدا رو محدود کردی، چون گفتی خدا از همه اشیا چیه؟ بزرگتره. چرا محدود کرد؟ چون او خدا رو مقایسه کرد با اشیا. خدای متعال لیس کمثلهی شی، الله خالق و کل شی. اگر خدا خالق همه اشیا هست، قابل مقایسه با اشیا نیست. پس تو که آمدی خدا رو گفتی بزرگتر از هر شیی هست، حددتهو، تو او رو محدود کردی. فقال الرجل کیف اقول، ماشاءالله به این ادب، بارکلا، خدمت حضرت گفت یبن رسول الله، فقط چطوری حرف بزنم؟ الله اکبر یعنی چه؟ شما برای من معنا کنین الله اکبر رو. حضرت فرمودن که الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از این است که قابل وصف باشد، او بزرگتر از این است که بتوان او رو وصف کرد. ای برون از وهم و قال و قیل من، اصلا به وصف نمیاد پروردگار عالم. خاک بر فرق من و تمثیل من، مقام حق تعالی لا ابالی است، منزه از قیاسات خیالی است. توجه فرمودین، او خارج از چند و چهت، چون از همه اینا خارجه. الله اکبر من ان یوسف. پس اگر معنای الله اکبر این است که الله اکبر من ان یوسف، اکبرتم شأنه، اکبرتم شأنه معناش چی میشه؟ حالا شما بگین یعنی چی؟ من گوش میکنم شما بگین یعنی چی. خوب فهمیده باشین مطلب رو، شما باید حالا نتیجه بگیرید دیگه. یعنی چه؟ بله، یعنی شما اهل بیت چون شأن خدا را بزرگ دانستید، از او وصف نکردید، در مورد او سخن نراندید، خدا رو به چیزی تشبیه نکردید، برای او تمثیل قائل نشدید. چون اکبرتم شأنه، الله اکبر من ان یوسف. روایت در توحید شیخ صدوق صفحه 312. بنده یک نمونه از الله اکبر رو میخوام برای شما بگم. ببینید چقدر زیباست، اینقدر قشنگه، اینقدر قشنگه. همه میمیرن، انشالله بمیرید همهتون در راه عشق به خدا. انشالله خدا این دعا رو مستجاب بفرما. انشالله همهتون از تو بمیرید، از تو کشته خدا بشین. انشالله را برین رو زمین ها بلولید، اما محب خدا بشین. یه خطبه ای دارن مولای همه ما امیر المومنین به نام خطبتون فی اخلاص توحید در کتاب تحف العقول. این خطبه در نهج البلاغه بعضی از مزامینش موجوده، تو نهج البلاغه دنبالش نگردید، من خودم خیلی گشتم پیدا نکردم. بعضی از مزامینش در خطبه اول نهج البلاغه هست. شبیه این خطبه رو حضرت رضا علیه السلام در جلسه مأمون خوانده اند. اینجا امیرالمومنین دارن و به تشعیر المشاعر علم ان لا مشعر له، حضرت رضا فرمود و به تشعیر المشاعر عرف ان لا مشعر له، و به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر له، و به مزادته بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، و به مقارنته بین الاشیاء عرف ان لا قرین له. اون حضرت رضا همه رو با عرفه بیان کردن و وجود مقدس امیرالمومنین با علما معنا کردن. یه تیکش رو بنده انتخاب کردم، ببینید چقدر زیباست. پس معنای اکبرتم شأنه طبق این جمله حضرت صادق علیه السلام معنا چی شد؟ اونا خدا را بزرگ دانستن. از چی؟ جواب بدید. از وصف کردن. حالا ببینید علی ابن ابی طالب چه بیان می‌فرماید. قد جهل الله من استوصفه، به تحقیق که جهل ورزیدن اون کسانی که خواستن خدای متعال رو وصف کنن. یعنی اگر ما خواستیم وصف او رو بکنیم، جهل خودمون رو بیان کرده ایم. هر کسی راجع به خدا حرف زد، از جهل خود حرف زده است. ز دوراندیشی عقل فضولی، یکی شد فلسفی دیگر حلولی. از جهل خودشون حرف زدن. از او هرچه بگفتند از کم و بیش، از او هرچه بگفتند از کم و بیش، نشانی داده اند از دیده خیش. از خودشون حرف زدن، نه از خدا. اگه خدا رو میشه در موردش حرف زد، او خارج از وصف است، او خارج از درک است، او خارج از فهم است، او خارج از وهم است، او خارج از عقل است. کسی نمیتواند با این امور به او دست پیدا کند. قد جهل الله من استوصفه. بعد ببینید چقدر زیبا علی ابن ابی طالب سخن گفتند. و تعدا من مثله، هر کس که برای خدا تمثیل قائل شود، از او تعدی و تجاوز کرده است. یعنی برای او مثل قائل شده است، از او تعدی کرده است. و تعدا من مثله و اخطأه من اکتحنه، به خطا رفت کسی که خواست به کنه ذات ربوبی راه پیدا. هر کس که خواست کنه خدا رو بفهمه، خطا خواهد رفت. به کسی میتوانه به کنه ذات ربوبی راه پیدا کنه؟ بعد فرمود فمن قال اینه، هر کس بگه خدا کجاست، فقط بوعه، برای خدا مکان قائل شده است. در صورتی که او خالق مکان است، او خارج از مکان است، او بی نیاز از مکان است. و من قال فیمه، هر کس در مورد خدا بگه در کجاست، فقط زمنه، او خدا رو در ضمن چیزی قرار داده است، خدا در جایی نیست. و من قال الا مح، هر کس بگوید خدا تا کجاست، فقط نحاه، او برای خدا نهایت قائل شده است. خدا نهایت ندارد چرا که بدایت ندارد. و من قال لمه، هر کس که بگوید خدا برای چی، خدا برای چی هست، هر کس چنین حرفی بزند فقط علله، برای خدا علت قائل شده است. او علت ندارد، او خالق علت است، و چون خالق علت است خود علیت هستی است، خود بی نیاز از علت است. با اجازتون، خیلی از حرفای فلسفی و عرفانی های نام ابطال میشه. یه امام رحمت الله علیه میدونین به عنوان یه فیلسوف و عارف فرمود چون به عشق آمدم از حوزه عرفان، دیدم یا دیدیم آنچه خواندیم و شنیدیم همه باطل بود. البته بی زحمت شما برید بخونید ببینید، بعد بگید باطل بود، اول راه نگید باطل بود، خوب نیست. این عین جهالت، یه کسی هنوز راه نرفته بگه آنچه خواندیم و شنیدیم. چیزی خوندی؟ دروغو گوشه رو خوندی؟ هنوز نخونده میگه آنچه خواندیم. میشه ببرمون کجا رو خوندید؟ آنچه خواندیم و شنیدیم همه باطل بود. و من قال کیفه، هر کس راجع به خدا بگه خدا چگونه است، چگونگی خدا چگونه است، فقط شبهه، برای خدا شبیه قائل شده است. و من قال از، هر کس که بگه خدا از چه زمانی بوده، فقط وقته، برای خدا چی قائل شده؟ وقت قائل شده. او وقتم نداره، خداست. و من قال حتی، اگر بگه خدا تا کجا، فقط قیاه، خدا رو برش قایت قائل شده است. و من قال و من قیاه، هر کس برای خدا قایت قائل بشه، فقط جزعه، او رو تجزیه کرده است. و من جزعه، هر کس که خدا رو تجزیه کند، فقط وصفه، او خدا رو چکار کرد؟ وصف کرد. و من وصفه، هر کس که خدا رو وصف کرد، فقط الحدفی، او در مورد خدا الحاد ورزید. و من الحدفی فقط عدل عن، هر کس در مورد خدا الحاد ورزید از خدا عدول کرده است. ببینید امیرالمومنین با به هر توصیفی رو در مورد خدای متعال چکار کردن؟ بستن. حالا اگر کسی بخواد با بزرگی شأن خدا آشنا بشه، راهی نداره لان که به حریم زیارت جامعه کبیر راه پیدا کنه. به همین دلیل هیچ کس در عالم از اولین تا آخرین به اندازه وجود مقدس اهل بیت خدا رو بزرگ ندانستند. اینجا هم نمیگه بزرگ، میگه بزرگتر، اکبرتم شأنه. شاید حضرت هادی که فرمودن اکبرتم، برای اینکه انبیاء قبل کبرتم بودن، اونها بزرگ داشتن شأن خدا رو و اهل بیت بزرگتر دانستن شأن وجود اقدس حق تعالی رو. عمر ابن عبید یکی از اساتید معتزله زمان امام باقر سلام الله علیه هستش، آمد محضر حضرت باقر سلام الله علیه، بعد از عرض ادب گفت یا ابن رسول الله، این آیه یعنی چه؟ و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، که در سوره مبارکه طه است، و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، هر کس که غضب خدا بر او حلول کند فقد هوا. هوا یعنی چه؟ یعنی ساقط خواهد شد، نابود خواهد شد. گفت خدا چگونه غضب میکنه؟ حالا ببینیم امام باقر که از مصادیق اکبرتم شأنه هست، چگونه این آیه شریفه رو معنا میکنه. حضرت فرموندن غضب خدا به این معنا نیست که خدای متعال عصبانی بشه، تغییر بکنه، مثل انسان ها که وقتی عصبانی میشن تغییر میکنن. خدای متعال تغییر نمیکنه، بلکه معنای غضب خدا مجازات خداست. و به این دلیل خدای متعال تغییر نمی کند که او عاجز نیست، یک، او محتاج نیست، دو، یعنی کسی تغییر می کند که اولا محتاج باشد، ثانیاً عاجز باشد. خدای متعال احتیاج ندارد. قشنگ را خط نشسته در حکومت مطلقه خودش رو میکنه، آرام آرام. الله الصمد، او احتیاجی ندارد. لم یلد ولم یولد، و چون هیچ احتیاجی ندارد عاجز هم نیست. پس غضب خدا معنای غضب انسان نیست. و وقت جناب عرض میکنم حضور ابو عبید معتزلی، عمر ابن ابو عبید، این آقا به دلیل اینکه کلمه غضب رو در انسان‌ها مشاهده کرده بود مصداقش رو، میخواست پروردگار عالم رو با همین غضب انسان‌ها معناش رو روشن بکنه. و این یعنی چی؟ و من شبهه، هر کس که برای خدا تشبیه قائل بشه مبتلا به چه چیزی شده است؟ فرمود و من شبهه و من قال کیفه، فقط شبهه، او برای خدا شبیه قائل شده، در صورت که خدای متعال خارج از شبه و مثل و ضد و ند و این اوضاع هست. این معنای اکبرتم شأنه هست. خدا توفیق بده انشاءالله عزیزان از امشب که میخوان وارد میهمانی پروردگار عالم بشن، و انشاءالله در جوف شب در سحر دعای سحر رو میخوانن، این جمله نورانی هست: اللهم انی اسألوکه بما انت فیه من الشأن والجبروت. این قسمت کجای دعای سحر هست؟ آخر دعای سحر است. بعد از این که خدا رو به جلال و جمال و بها و علم و قدرت و عظمت و همه اینها توصیف کردین، اون وقت آخرش میگین اللهم انی اسألوک بما انت فیه من الشأن والجبروت و اسألوک بكل شأن وحده و جبروت وحدها. یعنی امام باقر میفرماد من شأن خدا رو وسیله برای توسل به او قرار دادم. و جالب اینجاست حضرت باقر شأن رو عطف به جبروت کردن. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، اگر خدا خارج از وصف است و ما بخوایم خدا رو وصف کنیم، چگونه باید او رو وصف کنیم؟ اینجا اگر مایل باشید بریم محضر حضرت صامل الحجج روحی و ارواح العالمین له الفدا، قربون کبوترای حرمش، قربون خادمای حرمش، قربون جاروکشای حرمش. به به به، این کتابی که الان پیش بنده موجود هست کتاب صحیفت الرضاست، مجموعه ادعیه که از ناحیه حضرت رضا صادر شده است، مناظرات علمی حضرت، کلمات توحیدی حضرت در اینجا موجوده. در صفحه 354 این کتاب جملاتی از حضرت رضاست، انشاءالله امیدوارم خیلی تأمل بفرمایید. فرمود سبحانک ما عرفوک، خدایا تو منزهی از اینکه کسی بتواند تو را بشناسد. سبحانک ما عرفوک ولا وحدوک، تو منزهی از اینکه کسی بتواند تو را واحد کند و توحید کند. فمن اجل ذلک وصفوک، چون تو را نشناختند تو را وصف کردند. فمن اجل ذلک وصفوک، چون تو را نشناختند وصف کردند. سبحانک لو عرفوک بما وصفت بهی نفسک، منزهی ای خدا که تو را با اون چیزی که خودت رو وصف کرده ای کسی تو را وصف کرده باشه. حضرت اینو میگن تا میرسن به اینجا، شاهد من اینجاست. این تیکه جمله رو من آرام میگم، در لوحتون یادداشت کنید، در باطنتون یادداشت کنید. فرمود اللهم لا اسفک الا بما وصفت بهی نفسک. ببینید چگونه بزرگ داشتن، بزرگتر داشتن شأن او را، اکبرتم شأنه. حضرت رضا می فرماید اللهم ای خدای من لا اسفک، ما من، حضرت می فرماید من لا اسف، اسف متکلم وحده است، من وصف نمی کنم تو را الا بما وصفت بهی نفسک، من با اون چیزی تو را وصف می کنم که خودت به همون چیز خودت را وصف فرموده. یعنی هر وصفی که معصوم فرموده است از خدای رب العالمین این همانی است که در قرآن کریم صادر شده است. یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا شکور، بعدش چیه؟ انت رب العظیم الذی لیس کمثله شیء، اینا تمام. ان الله غفور رحیم و هو العلی العظیم لیس کمثله شیء. معصوم اومده آیات قرآن رو برگردانیده است به محضر خدا به برکت دعا. عزیزان دعا افضل از قرآن است و این کلام امام صادق است. چرا دعا افضل از قرآن است؟ برای اینکه قرآن نازل شد و دعا قرآن رو برگردانید به سر جای خودش. خدا فرمود ان الله غفور رحیم. وقتی خدای متعال فرمود ان الله غفور رحیم، معصوم اومد گفت انت الغفور انت الرحیم. حضرت رضا می‌فرمایند خدایا ما با اون چیزی تو رو وصف میکنیم که خودت با اون چیز خودت رو وصف کردی. ولا اشبهک بخلقک، فرمود ما تو رو شبیه به خلقت نمی کنیم. انت اهل لکل خیر، تو اهل هر خیری هستی. فلا تجعلی من القوم الظالمین. بعد حضرت فرمود نحن آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد، مال محمد النمت الاوسط، ما نمت اوسطیم، نمت یعنی راه وسطیم. الذی لا یدرکن القالی ولا یسبقن التالی، ما اهل بیت راه وسط رو میریم. کسانی که غلو میکنند از ما دورند، کسانی که میخواهند از ما هم سبقت بگیرند اونها هم از ما دورند، فقط آنهایی که وسطن با ما همراهند. ما که وسط هستیم هر چه خواستیم خدا رو وصف کنیم از قرآن خدا رو وصف کرد. وصف ساختگی، وصف مندرآوردی از خدای متعال نمی کنیم. توجه فرمودید، این معنای اکبر تم شأن است. اللهم لا اصفک الا بما وصفت به نفسک، روایت شریفی است در کتاب ارشاد القلوب دیلمی. اهمیت این روایت از اینجا روشن می شود که حضرت به شخصی که سوال کرد، امیرالمومنین، فرمودند اگر از من سوال نمی کردی این مطلب رو با خود به داخل گور می بردن. این معلوم میشه خیلی مطلب بزرگی است که مولا امیرالمومنین این چنین تعبیر فرمودند. شخصی محضر امیرالمومنین رسید، گفت یا مولا چرا ما دعا می کنیم اما دعای ما مستجاب نمی شود؟ حضرت فرمودند برای این که اون خدایی که میخوانید او رو نمیشناسید. بعد حضرت فرمودند اگر خواستی دعا کنی و دعای تو قطعا مستجاب شود، سه آیه آخر، اول فرمود شش آیه اول سوره حدید، بسم الله الرحمن الرحیم، چی اولش؟ یسبح لله ما فی السماء، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم، یا هو العزیز الحکیم داره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. درست شد؟ فرمود این آیات رو تا آیه ششم سوره حدید میخوانی، بعد سه آیه آخر سوره مبارکه حدید، سه آیه مبارکه آخر حشر رو میخوانی، زمیمه میکنی. بعد حضرت فرمودن این گونه به خدا بگو ای خدایی که خودت را چنین وصف کردی برای من چنان کن. فرمود قطعا دعای شما مستجاب خواهد شد. چرا؟ چون شما خدایی را خوانده اید که خود خدا به همون صفات خودش را وصف کرده است. والله الخالق البارئ المصور، بعدش چیه؟ اسماء الحسنا، حسنا داره، درست شد؟ تو بعدش میرسه به السلام المؤمن المحیمن الجبار القدوس المتکبر المحیمن، تمام این اسما و صفات آمده است. ای خدایی که چنین خودت را وصف کرده ای در مورد من چنین کن. به همین جهت است که شما میبینید ائمه خدا در تمام دعاها اول خدا رو وصف کرده اند. درست شد؟ مثل همین دعای یا علی و یا عظیم، بعد که خدا رو وصف کردن به خدا گفتن به ما چنین بده، دعاشون هم مستجابه، چون خدای حقیقی رو خواندن، نه خدای ساخته شده ی ذهن بشری رو. امشب که شب اول ماه مبارک رمضان است، میخوام با هم همه و قدم دل بریم حرم امیرالمومنین. ماه علی است و از حضرت همه استمداد کنیم که توفیقمون دهن به برکت عنایات خداوندی از ماه رمضان استفاده کامل رو ان شاء الله داشته باشیم. قبل از اینکه وارد عرض ادب بشم به حضرت و ان شاء الله همه مشغول مناجات بشیم با خدا، تذکر بدم ان شاء الله جلسه هفته آیندهمون به فضل الهی همون حسینی خردازاد خواهد بود، ساعتش هم ساعت 8:30 خوبه دیگه. بله هست. دقت کنیم این آیه رو همه میدونید، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. از معصوم رسیده، فرمود نحن الذین یعلمون. آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مساوی هستند؟ حضرت فرمود ما میدانیم. عدونا الذین لا یعلمون، دشمنان ما نمیدانند. و شیعتنا هم اولو الالباب، شیعیان ما کیا هستند؟ اولو الالباب. اگر زنده باشیم میخوام این یک ماه، ماه مبارک رمضان رو راجع به این تیکه صحبت کنیم، شیعتنا هم اولو الالباب. چرا این بحث رو انتخاب کردم؟ دو ماه رمضان راجع به محبت صحبت کردم، میخوام حالا امسال راه تحصیل محبت صحبت بکنم. گرچه محبت تحصیلی نیست، خدا به همه ما مرحمت فرموده، حببه به باب تفعیل برده، به همه داده. اونی که داریم رو چگونه پیداش کنیم؟ راهش در اولو الالباب شدنه. ان اولو الالباب الذين عملوا بالفكره، اولو الالباب کسانی هستند که عمل میکنن بر اساس تفکر. ثم ورثوا، بیان امام صادق است، ثم ورثوا من حب الله. میخوام ان شاء الله یک ماه جوی موضوع صحبت کنیم، انشالله از فردا به فضل خدا اینجا خدمت شما هستیم انشالله. خدای شکر، الحمدلله. خب پس خدا رو که نمیشه وصف کرد و نمیشه دم که شناختشو، هیچی دیگه باشیم بریم خونه همون دیگه، خلاصه هیچی. آخرا کار همینطور میشید دیگه، آخرا کار آدم همه رو ول میکنه به مدد خدا، نمال اوائل راهه. رسول خدا که به خدا فرمودن در معراج سبحانک ما عرفنا که حق معرفتک، خطاب رسید الان عرفتنی، حالا که فهمیدی منو نمیشناسی تازه جانو شناختی. بعد فرمود ما عبدنا که حق عبادتک، فرمود الان عبدتنی. اگر میفرمود ما شکرنا که حق شکرک، میفرمود الان شکرتنی. توجه فرمود هرچی میگفت رسول خدا، خدا هم همونو میگفت. نیومده تو روایت شکرتنی شا، ولی تو بیان امام سجاد، امام سجاد آمده، حضرت سجاد فرمودن هر وقت بفهمید نمیتونید شکر او رو بکنید، تازه شکر او رو کردید. خب نمیدونم آماده شدید یا نه، لباس نواتون رو پوشیدید، میخوام بریم مهمونی دیگه انشالله. لباس نو برای بدن چیه؟ و لباس و تقوی ذالک خیران. باطنتون که انشالله پاک شده دیگه، از چی؟ از شرک دیگه، انما المشرکون نجس دیگه. میخوام از امشب بریم مهمانی، و مهمانی هم با طهارت، و انشالله به فضل الهی با لباس تقوا. امیدوارم خیلی بهتون خوش بگذره در این ماه مبارکی که در پیش داریم انشالله. اما چون حقیقت روزه امیرالمومنین است، فرمود انا سیام، روزه ما هستیم، من هستم. بعضی روایات رو نحن و سیام، عرض ادبی کنم خدمت مولا، و انشالله همه شما از حضرت بخواهید که ما بتوانیم انشالله ماه پربرکتی رو داشته باشیم. و مایل هستم این رو توضیح بدم که حقیقت روزه نخواستنه. اونایی که روزه دار حقیقه هستن به نخواستن راه پیدا میکنن. چشمشون به جمال خدا که باز شد، دیدن که هیچی دیگه نمیخوان. ماشاءالله، خب حالا هیچی دیگه هم نمیخوان، فرمود مازا فقده من وجدک، چی رو از دست داد کسی که تو رو به دست آورد؟ دی معلومه نه میخوان، میخوان دیگه، نه دنیا رو میخوان، نه مقامات اخروی رو میخوان، یه چنین حالی پیدا میکنن انشاءالله. السلام علیک یا ابل حسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب السلام علیک یا امین الله فی ارض و حجته على عباده و حجته على عباده اشهد انك جاهدت في الله حق جهاد و عملت بكتاب و اتبعت سنن نبیه حتى دعاك الله الى جوار فقبضك اليه باختيار و الزم اعداءك الحجة مع مالك من الهجج البالغة على جميع خلق تمام احتياجاتي كشما من بدو تولد تا روزي كدر محضر خدا قيام مي كنيم برای حساب و اعمال و عقاب در این 13 احتیاجیست که در زبان امام زین العابدین تحت عنوان زیارت امین الله در محضر جد بزرگوارشون امیر المؤمنین عرضه کردن امام سجاد جد عزیزشون رو واسطه قرار دادن و از خدا درخواست کرده خیلی عنایت کنید روی این قسمت امین الله. زیارت امین الله به مراتب اعظم، افضل، اکبر، اهم از زیارت جامعه کبیر است. با حال توجه احساس کنید در کنار مرقد امیر المؤمنین با حال توجه بخوانیم اللهم فجعل نفسی مطمئنتا بقدرک راضیتا بقضائک مولعتا بذکرک و دعائک محبتا لصفوت اولیائک محبوبتا فی ارضک و سمائک صابرة على نزول بلائك شاكرة لفضائل نعمائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك
متزودتن تقوى لیوم جزائک مستنتن بسنن اولیائک مفارقتن لأخلاق اعدائک مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک. اگه کسی اون 12 فقره دعا در حق او مستجاب شد، علامتش این است مشغول حمد و ثنا خدا خواهد شد در طول زندگی شبان روز. هم حمد می کند او رو هم ثنا، هر خیری به او می رسد از ذات قدوسی خدا می بیند، شیرین ترین زندگی خواهد شد. اللهم انا قلوب المخبتين اليك والها. یعنی اگر نفستون مطمئن شد، قلبتونم اخبات پیدا میکنه. اخبات خضوع باطنی است در مقابل خدا. اللهم انا قلوب المخمتين اليك والها وسبل الراغبين اليك الشارع واعلام القاصدين اليك واضحة وافئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغافة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استغالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلاق من لدنك نازلة وأواعد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجواز السائلين عندك موفرة وأواعد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي.